بودو باید خداحافظی کنم.
کمک کن آقا اسماعیل
چی بگم دیگه؟ خب تو همون راسته و مسیر هست دیگه، بگرد یه ذره، بلاروس، فنلاند، چین، قرقیزستان.
یه کمک بکن
آقا. چی بگم
دیگه؟ اینو شک دارم آقا.
کدوم شک داری؟ پسر خوشگلم کدوم شک داری؟
اینو شک دارم.
چیو؟
چین و با قرقیزستان.
خب یکی از این دوتاست، یکی از این دوتاست.
یعنی از چین و قرقیزستان؟
آره آره یکی از ایناست. بگو بعد خداحافظی کنم.
کمکم کن آقا اسماعیل.
چرا اینقدر ناله میکنی؟ بگو 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 پوستشون کندش کرونا برامون آوردن. ولش کن اونو.
توکل بر خدا قرقیزستان.
توکل بر خدا قرقیزستان. باری کلا بیا دست قشنگم آفتابی.
ماشاءالله.
خداحافظی کنم. خیلی خوب. آی جهانی. بردر خیلی مخلصم، زنده مام، خیلی خوشحال شدم، مخلصیم، خدا نگهدارت، خداحافظ. آقا عظیمی برادر، تلفن رو قطع نکن، بچه ها باید صحبت میکنن بعدن یا الان صحبت میکنن؟ بعدن باید صحبت میکنن، الان قطع کن تلفن رو، پس بعدن صحبت میکنن در مورد جایزه. مخلصیم، خداحافظ،
قربونت برم. یا علی
سلامت باشی، فردا سر ساعت 14 چوب خط رو بشنوید. خدا نگهدار.
چوب خط. ای بالا ماشاءالله. مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
حال خوبه خونه بوچی واسه گرمای توه، آه توی سرمای زمستون پشتمون گرم توه، حلالای واسمون گرما میاری توی سوز و برف و بارون، ساختی خاطر برامون توی پاییز و زمستون، حلالای همه یه دنیا دیدم پکیجه شفاش دیواری وسط سوز زمستون فصلو کردی نهاری، ایران رادیو تو
جونم،
ایران رادیو تو پشتم به تو گرمه
جونم،
ایران رادیو تو.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
چون به دست های خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی، جوین تاپ، چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه، تاپ 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 تاپ.
چهار نوع مایع تخصصی لباسشوی تاپ.
گروه صنعتی بروکس، تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک، در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور، نیروی فروش فعال جذب می نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس، عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021-75-116 تماس بگیرید. بروکس، نور خوب زندگی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد، به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تأثیرگذار در سلامتی افراد می باشد. ما در چین چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
زندگی رو باید به زیباترین ها آویخت، به زیباترین رنگ ها و دوست داشتنی ترین کلمه ها، به موندنی ترین اتفاق های ممکن. اون وقت هوا بوی بارون میگیره و پاییز هم دیدنی تر میشه. به نام خالق لحظه های پاک و سلام، سلام و درودی به پایان به شما شنونده های عزیز و شما رفقای خوب و صمیمی. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام در آغازین روز هفته شنبه 24مین روز از آبان ماه خوب و خوش پاییزی مهمون دلهای گرم و صمیمی شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو جوان که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه داره و قراره که در کنار هم دیگه لحظات خوب و خوشی رو داشته باشیم و خوش بگذرونیم. انشالله که این اتفاقها بیفته. اما اجازه بدین که سفری بکنیم به گذشته و تاریخ و عبور از تاریخ رو بشنویم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما در برنامه گذشته یکی از منابع خارجی جالب توجه درباره تاریخ ایران، یعنی تاریخ ایران به قلم سر جان مالکوم. سر جان مالکوم خیلی آدم مهمی بوده، یعنی این از اوائل عرض شود که قرن 19 با تعدادی کشتی از هندوستان که مستعمره کمپانی شرقی هند بود به ایران آمد در خلیج فارس و نظرات مهمی ارائه داد به وزارت ادمیرالتی، یعنی وزارت دریاداری انگلستان. ما 3 وزارت خونه با ما سرکار داشتن. یکی وزارت خارجه بود که با دولت ایران ارتباط دیپلماتیک عرشبت داشت و از زمان کریم خان زند اینا می اومدن می رفتن، مثلا سر هارفورد جونز که کنسول بود در بصره، یا در جاهای دیگه عثمانی ایشون آمده بود و با عرشبت لطفعلی خان زند ملاقات کرده بود. یه وزارت دومینیون ها داشتیم. دومینیون ها یعنی چی؟ یعنی وزارت مستعمرات که اونم تشکیل شده بود، مستعمرات ماورا بهار. سوم وزارت دریاداری بود، ادمیرالتی، یعنی اینها ناوگان و اینا همه در اختیارشون بود و واقعا در قرن 18 بعد از اینکه هلندی ها از خلیج فارس رانده شدن، اصلا این جزیره خارک یک مستعمره هلندی بود و تعداد جمعیتش حدود 12,000 نفر. این ویلیام فلور خیلی محقق هلندی خیلی خدمت کرده به ما، برای که زبان هلندی زبان بسیار سختیه و اینا رو همه رو ترجمه کرده اوراق کمپانی هند شرقی هلند و مدت ها هلندی ها در خلیج فارس همه کاره بودن، انگلیسی ها نقششون کمتر بود و یک مستعمره بزرگ هلندی در اونجا بود. از شود که از دوران تقریبا اواخر نادرشاه این مستعمره 12,000 نفر جمعیت در عرض شود که جزیره خارک بودن که بعد اینا رو این اخراج میکنه و اینا رو با کشتی خودشون با کشتی ها همه شرح حالش کامل هست، چون یک کمپانی بوده به نام واک، یعنی هند شرقی هلند، همه اینا رو روز به روز گزارش مینوشته و این گزارش ها رو 2 مرتبه ماهی یک بار با کشتی میفرستاده به آمستردام و نوتردام. این کشتی 6 ماه در راه بوده. این کشتی میخواسته حرکت کنه و بیاد از بندر عباس که مرکز این کمپانی بوده، یکی از مراکزش بوده، تا بره عرض شود از دریای مکران دریای عمان رد بشه و بعد بره به طرف اقیانوس هند، از دریای عرب در آن سوی عربستان عبور کنه، بره به طرف جنوب، بره به طرف باب المندب و بره باز پایین تر، بره به دماغه آفریقا برسه، برای اینکه اون موقع کانال سوئز حرف نشده بود، کشتی ها با تمام این دور آفریقا رو بچرخن. یه راه دیگه هم بود از طریق مدیترانه، اون را اشکال داشت، یعنی عثمانی ها نمیذاشتن ایران ارتباط پیدا کنه با اروپا، حتی سفرهای ناپلئون رو دستگیر کردن. مشکلاتی در راه به اصطلاح ترکیه بود و اینا بیشتر از همین طریق دریا بود برن، چون کشتی هم راحت میرفت، 5 ماه 6 ماه میرسید به بندر روتردام یا آمستردام که اون موقع از بنادر بزرگ هلند بود و مرکز حکومت ایالات هلند. اینا دوک داشتن، اینا پادشاه نداشتن. من یک کتاب رنگی برام آوردن از سفارت هلند، یک کسی هدیه به ما داد، دیدم اینا اول همه دوک بودن، یعنی یکی از مثلا 7-8 ایالت بودن، یکی از اینها میشد دوک بزرگ، گراند دوک میشد و اینا باید اطاعت کنن. تقریبا یه حکومت جمهوری بوده، ولی خیلی سازمان کشتیرانی عالی داشتن، حدود 20,000 کشتی روی اقیانوس ها و دریاها داشتن. خب ادامه میدهیم که در این دوران مردم مشهد از سلطنت عادل‌شاه علی قلی میرزا که برادرزاده نادر بوده و در توطئه قتل نادر دست داشته ناراضی بودن. این با این که مالیات 3 ساله رو به مردم بخشیده بود و تمام خزائن عرشبت کلات و آورده و بین سردارانش تقسیم کرده بود، مردم او رو پادشاه ایران نمی دونستن. شاروخ پسرزاده نادر، یعنی رضا قلی میرزا که نادرشاه او رو کور کرده بود به اتهام توطئه و علی قلی میرزا یا عادل‌شاه او رو اعدام کرده بود، دستور داده بود که خفش کنن و به وضع فجین، و بعضی میگن سر بریدن، بعضی میگن خفه کردن. این بود که مردم از این عادل‌شاه بدشون میومد و از سلطنت اون ناراضی بودن. اینم آدم فاسدی بود، خودش هم از نظر اخلاقی، از نظر دستبردها، از نظر جنایات، بیرحمی، آدم بسیار بدی بود. یکی از وقایعی که اتفاق میافتاد خواهم گفت به موقعش. محمد حسن خان قاجار یکی از خوانین عرض شود که مازندران بود، استراباد، گرگان، و این پدرش فتلی خان بود که یک زمانی به خدمت شاه طهماسب به دوم رفت و هنگام فتح مشهد نادرشان به اینا که اون موقع ندرقلی بود پیوست. نادر علیه این توطئه کرد و با همکاری و همفکری شاه طهماسب فتلی خان رو کشتن، محرمانه کشتن، برای اینکه از این میترسید. فتلی خان خیلی ادعا داشت. محمد حسن خان عرض شود که پسر فتلی خان قاجار بود. شما اگه تواریخ قاجار رو بخونید، اینا سلطنت خودشونو از آقا محمد خان شروع نمی کنن. سلطنت خودشون از فتلی خان زمان اواخر صفوی آغاز می کنن. در این کتابایی که مورخین قاجاری نوشتن همش از فتلی شاه اول، یعنی فتلی شاه دوم، اینی که بابا خان بود برادرزاد آقا محمد خان، اینو تقریبا میشه گفت فتلی شاه دوم. خب هر شبت حضور انورتون که آقای عادل‌شاه میاد سلطنت خودشو شروع میکنه. بعد یه نکته جالبی که من در تاریخ‌های مختلف ندیدم ولی در این تاریخ دیدم، چون باید دادم بره ناسخ التواریخ هم بخونه، تمام این کتابای تاریخ قاجار رو باید بخونه، من این نکته برام جالبه که این حسین قلی خان که سپهسالار لشکر نادرشاه بود، اینو آقای سرجان مالکوم تو کتابش نوشته، هرچند که حسین قلی خان فرمانده گارد سلطنتی بود و اون کسی بود که ترتیب کشتن نادر رو داد، خودش هم با شمشیر به نادر حمله کرد، دست نادر رو قطع کرد. محمد قلی خان در این زمان هرچند خودشو به عادل‌شاه معرفی کرد، انتظار داشت که پولی و پاداشی و درجه و اینا بهش بده، ولی این عادل‌شاه برای اینکه سر و صداها رو بخوابونه و بگه من در این قتل دست نداشتم، عادل‌شاه یا علی قلی میرزا محمد قلی خان رو که از رجال درباری بوده، من یک جمله رو باید اصلاح کنم، حسین قلی خان سپه سالار بوده، محمد قلی خان یکی از هر شود که قاتلین نادر بوده، در اون توته اون 6-7 نفری که رفتن یکی محمد قلی خان بوده، حسین قلی خان که سپه سالار بود، محمد قلی خان یکی از اون قاتلین بود. عادل‌شاه دستور میده محمد قلی خان رو بگیرن به حرم نادر بسپرن، یعنی میگه قصاصش کنید، میگه این شوهر شما رو کشته، پدر بچه های شما رو کشته، حالا میخواد بگی که من تقصیر نداشتم، برای که خیلی بد شده بود تو خانواده که این عمویی که اینقدر به این خدمت کرد به خودش و پدرش اون به اصطلاح ابراهیم خان ظهیرالدوله چرا عرض شود که موجب قتل عمویش شده و سلسله نادری رو به باد داده. همینطور هم شد. برادر عادل‌شاه ابراهیم خان که از جانب برادر حکومت عراق را داشت، عرض شود که قیام کرد، یک ادعایی داشت، میگه آقا تو اومدی پادشاه شدی، خب بیا با هم شراکتی پادشاه بشیم، تو تمام ثروت و اختیارات و عظمت و این حکومت وسیع که تا رود سن بوده در مرز ایران و هند همه رو تو تصرف کردی، به ما چی میرسه؟ بنابراین اینا دعواشون میشه، اونم میگه من ابراهیم شام، و دستور میده که لشکری بره و ابراهیم شاه رو از بین ببره. عادل‌شاه خیلی گدا و خسیس بوده، اینو من در کتابای مختلف مثلا منابع خارجی خوندم، به سربازای خودش غذا نمیداده، باید آش بده، پلو بده، حتی کوفته درست میکردن و این کوفته ها رو سربازا توی این به اصطلاح فانوسخشون میذاشتن، کوفته های سرد رو میذاشتن، وقتی به یه جایی میرسن آب جوش درست، اگه وقت بود آب جوش رو درست میکردن، آب جوش رو به اصطلاح آب رو گرم میکردن، جوش میآوردن، یک حیمهی هیزومی فراهم میکردن و بعد اینا رو میریختن توش، یه آش خوشمزه میشد. این کوفته های خشکیده، این از زمان صفویه بوده این غذا در ایران، این آش رو سربازا میخوردن داغ و خوشمزه، اگر وقت نبود همون کوفته ها رو عرض شود که با نون لواش، در تمام ایران در همه جا در دهات نون لواش و تافتون بالاخره پیدا می شد، همیشه اینها کاروانسرها بالاخره یک نانی، یک تنوری بود که و مردم گرسنگی نمی کشتن، مخصوصا تو زمستان. براتون گفتم جناب ابراهیم شاه غذای خیلی خوبی برای سربازاش آماده می کنه، عادل‌شاه میگه نون رو بگیرن خشکه کنن، خشکه دو علکه، و این نونها رو میپیچن در یک به اصطلاح پارچه هایی و اینا رو به سربازا میگه هر روز شما نون خشکه بخورین، صبح نون خشکه، ظهر نون خشکه، چون پولاش تموم شده بود، همه رو داده بود به قمخیش و آشنایان و فامیلاشون، به قول خارجی‌ها نپوتیسم یعنی خانواده سالاری، و این بود که سربازا جنگ نمی کنن، میرن تسلیم میشن به ابراهیم شاه و بدون که جنگی انجام بشه عادل‌شاه رو میگیرن، چشمانش را کندن. ابراهیم خان چون میدانست که عمرای مقتدر به طرف شاهرخ عرض شود که علاقه مندن، اراده خود را ظاهر نساخت، اول قصد کرد که شاهرخ را با خزانه به دست آورد، اما چون دید فایده بر این تدبیر مترتب نمی شود، آنچه در خاطر داشت ظاهر کرد، نام پادشاهی بر خود گرفت، بر امیرارسلان که در آذربایجان، یه شخصی به نام امیرارسلان، اینو امیرارسلان داستان نیستا، در آنجا علم استقلال برافراشته بود غالب شد، اما ایام حکومتش کمتر از برادر بود، به دست لشکر خود گرفتار شد، کودتا میکردن مثل روم قدیم، هر دو را به دستور شاهرخ به قتل رساندن. خب تا همینجا به خاطر مبارکتون بمونه تا برنامه بعدی که ماجراهای بعدی رو بگم چه اتفاقاتی میفته، چقدر شاه عوض میشه، چه حوادثی روی میده که بعدم افراد مختلفی به سلطنت میرسن، بعضی ها مشترک با هم حکومت به صلاح سگانه درست میکنن و ادامه داره ماجرا. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. اوضاع مالی روبراه روبرشته نیست؟ ای بابا، پس به خودتون بیاین. چجوری به خودتون بیاین؟ این که سوال نیست، اصلا نباید بپرسین. کاری نداره که دست بگیری به زانوهاتون، یه یا علی بگید محکم از جاتون بلند شید، شروع کنید. مشکل اصلی خودمونیم، هشتمون گروه نوعمون، اما همچنان دوست داریم به مدل سابق زندگی کنیم. ما باید طرحی نو در اندازیم. اینجا پاراگرافه، اما میخواییم به شما کمک کنیم که وضعتون توپ شه. اما همراه باشید لطفاً.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
تا یه چیزی میشه میریم سراغ دوا و داروهای شیمیایی. اصلا نمیدونیم اون قرصی که الان تو سبد هست به چه دردی میخوره. اهمیتی هم به تاریخ مصرفش نمیدیم. هیچ فکر کردین که ما چقدر بیرویه داریم دارو مصرف میکنیم و چقدر پول براشون رفته؟ ای بابا، این بخشو بشنوید.
اهمیت و مصرف دارو به صورت منطقی و اصولی هم در روند درمان و هم در اقتصاد خانواده مؤثره. نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین گروه پزشکی به عنوان تاثیرگذارترین رکن فرهنگ تجویز مصرف دارو مورد توجهه. مصرف خودسرانه دارو شایع ترین علت مسمومیت در جهانه که کشور ما به لحاظ مصرف دارو جزو 20 کشور برتر دنیا است و در آسیا بعد از چین رتبه دوم را داره. از طرفی هم بیماران خاص با کمبود دارو مواجهند. کل داروهای مصرفی در ایران به صورت خودسرانه و بدون تجویز پزشک هر ایرانی در طی یک سال رقمی معادل 4 برابر آمار جهانی دارو مصرف میکنه.
داروی دندون درد، من برای عفونت دندونم میخوام
قرص معده نوز.
اصولا خود درمانی میکنم.
میانگین اقلام دارویی در جهان 2 قلم دارو در هر نسخه است و در ایران 3 تا 4 قلم. خانم سلیمانی دبیر کمیته مصرف دارو:
مصرفمون و تجویزمون روند غیر منطقی داره. در برخی از گروه ها مثل آنتی بیوتیک ها که به خصوص مشکل ساز هم هستند، مصرف نابجا هست یا تجویز در برخی مواردی که نباید صورت بگیره اتفاق میفته.
از طرفی بیمارانی که به دلیل نبود دارو دچار مشکل هستن و کسانی که خود سرانه دارو مصرف میکنن، داروها رو خریداری کرده و در منزل نگهداری میکنن و خود درمانی میکنن و به همین ترتیب ما شاهد مسمومیت‌های دارویی هستیم و برخی پزشکان هم داروهایی که مورد نیاز بیمارشان نیست به مقدار مورد درخواست بیمار برایش تجویز می‌کنند. پورزیایی منش، رئیس داروخانه:
تقریبا در هر نسخه بین 3 تا 3.5 قلم دارو برای بیمار تجویز میشه که خب این طبیعتاً نسبت به آماری که در کشورهای پیشرفته وجود داره بیشتر هستش، تقریبا 2 برابر کشورهای پیشرفته داره تجویز میشه.
خب برایت یک پماد می نویسم صبح صبح به مال به کمرت.
ببخشید قرص ضد نفخ هم می نویسید؟
نه جانم، کمردرد ربطی به نفخ ندارد که.
یعنی چه ربط ندارد؟ 2 کلاس درس خواندی فکر کردی خیلی حالیت است؟
عزیزم این چه صحبتی است؟ تجویز دارو
نه، یک برق قرص ضد نفخ هم بنویس باش ببینم.
ای بابا،
حال یک اکسپکت و رانت نیز بنویس، شاید کمردردم از سرماخوردگی باشد. یک پراپرا و یک نول نیز اضافه نمای برای تپش قلب. قرص دیکل و فناک روزی 2 عدد. نه قرص را خط بزن بنویس شیاف، زودتر اثر میکنه. زود باش ببینم.
هزینه واردات دارو و ملزومات پزشکی میلیاردیه، ولی واردات دارو بر اساس نیازهای جامعه نیست و سازوکار مشخصی هم برای اصلاح مصرف دارو وجود نداره. داروخانه ها بهتره که داروهای بدون نسخه رو به راحتی نفروشن. دکتر حریرچی:
داروخانه داران ما عرض شود خدمتتون و همکارای داروساز ما رعایت میکنن، گرچه بالاخره صفر نیست. دوستان ما در سازمان غذا و دارو نظارت میکنن.
مصرف بی‌رویه و خودسرانه دارو بدن رو حتی ضعیف و مستعد بیماری میکنه. فرهنگ نادرست مصرف دارو با تجویز دوستان، بستگان و اطرافیان نیاز به اصلاح رویه و فرهنگ سازی مناسب داره.
مصرف منطقی دارو یعنی مصرف به موقع و به اندازه دارو.
فرهنگ مصرف بهینه، جهت بهینه سازی مصرف دارو از طریق انجام اصلاحات و راه اندازی کمیته های مختلف از تمام توان و نیروی بخش دولتی و خصوصی باید استفاده و بهره برداری به عمل بیاد.
کلی موضوع جدی است برای فکر کردن و اینکه قصه بخوریم براشون. ما این همه حجمه افکار جدی کجا رو گرفتیم تا الان؟ خودتون کلاهتون رو قاضی کنین. طنز چیز دیگه است، واقعا روحیه آدم حسابی شاد میشه. این بخش طنز اقتصادی پاراگراف رو از دست ندین.
بابا آدم دیگه جرئت نمیکنه ماشینو بده تعمیرگاه.
مگه ماشین داری؟
نه.
خب چی؟
چی؟ اصلا هیچی. دقت کردی آدم جرئت نمیکنه تو ماشینت حرف بزنه، سری آدمو سوال پیچ میکنی؟
بابا چی گفتم مگه؟ چرا به بر میخوری؟
پیچ رادیو تو به چرخون بابا، الان اخبار شروع میشه. همش درگیر حاشیه است.
خبرهای اقتصادی: نه مردم دل خوشی از شورای رقابت دارند، نه خودروساز. احتمال کاهش قیمت خودرو با افت نرخ دلار.
بنه که ندارم. الان بنده که اسمم اینجا برده نشده هم دل خوشی ندارم. یعنی چی آخه؟ تا دیروز داشته میرفته بالا، ما هم هر چی داشتیم و نداشتیم فروختیم، دادیم ماشین خریدیم با امید اینکه گرونشه بفروشیم، الان میگن قراره بیاد پایین. مگه ما مسخره ایم؟ باید بیاییم دل خوشم داشته باشیم.
حالا تو اینقدر هرس نخور، امروزم هم چه عصبی، کار دست خودت میدی.
والا دیگه یکی دوتا نیست بگیم ضررش چی نمیشه که. هم که از کاسبیس هر دره میاری کلن دارم با که حرف میزنم اصلا.
15 پیشنهاد عملی برای بازگشت روزهای سبز بورس. وعده های تو خالی کارساز نیست.
احسنت، وعده های تو خالی کارساز نیست. سرمایه هنگفت بنده که خوابوندم تو بورس از بین رفت، خاکستر شد با همین بعد وعده تو خالی. مدام 4 تا ماشین خریدم که ضرر اونو جبران کنم. اینم اینطور سؤالی که بنده دارم اینه که آیا شما اگر بنده رو برشکسته بکنید راضی خواهید شد.
بابا هرس نخور. ای
نه نه نه، میخوام بدونم راضی خواهید شد؟ در چند جناح دیگر بنده و ضررهای هنگفت بدم که راضی بشی؟
بابا هرس نخور.